تجهیزاتی که مربوط به صنایع ما هستن. حتی بعضا شرکت های ما میرن ساخت داخل میگیرن، کارشناس ها با دانایی کافی این رو تایید نمیکنن. یعنی مثلا چه میدونم یه دستگاهی رو یک نفر ساخته در ایران، تکنولوژیش مال 10 سال پیشه،
بله.
ممنوعیت واردات اومده گرفته روی این و الان صنعت امروز صادراتی ما میخواد اون تجهیز روز رو داشته باشه،
بله.
ولی اون صنعت داخلی توان تامین این تجهیز رو نداره،
خصوصا تو حوزه معدن که عزیزان خیلی روی
معدن خیلی قضیه جدی
نگران و
دلپا هستن،
ولی متاسفانه اقدامات خوبی هم انجام نشد برای بحث واردات ماشین آلات. خیلی هم اصرار کردن که این اتفاق بیفته، حتی کالاهای دست دوم ماشینالاتی که معادن بهش نیاز دارن، به طور مشخص معادن مقیاس کوچک که ماشینالات ساخت داخل، خیلی هاشون قابلیت استفاده در اونها رو ندارن. آقای احمدی، نظر شما در باره این موضوع چی هست؟ این ممنوعیت چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خب ما وقتی خب حالا تقسیم بندی که در بحث حالا واردات کالایی داریم، خب ما عمده کالایی که وارد میشه کالای واسطه‌ای به کشور هست و کالای مصرفی که عملاً میاد عمدتاً کالای اساسی کشور است. در بحث حالا ممنوعیتی که هست، خب ما یک سری کالایی هستن که واقعاً حالا شاید مشابه داخلی وجود داشته باشه، اما این مشابه داخلی شاید به روز نباشه، که همونطور که آقای نیکمر فرمودن، یا بحث کالایی داریم که عملاً وقتی بخواد در تولید داخل بشه هزینه که برای کشور ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اونی که ما هم وارد کنیم.
بله،
ما خیلی از این کالاها هستن که ما در کشور اگر ما بخوایم تولیدشون کنیم مزیتی نداریم واقعا. حالا بعضی از کالاها استراتژیک این مورد جداست، اما کالایی که مزیت ما خیلی پایینه و راه طولانی و درازی داریم تا به اون مزیت برسیم تو اونها، خب ما باید تا حدی ممنوعیتشون برداشته بشه و با حالا الزاماتی که مد نظر قرار گرفته میشه وارداتشون به صورت حالا در ابتدا محدود و بعدش به صورت اینکه رقابت ایجاد بشه در کشور که برای اون ساختش هم انجام بشه. چون اگه ما همین کالایی که حالا فناوری که داریم ضعیفه و مزیت هم نداریم توش، همین رو نگه داریم و حالا رقابتی هم براش ایجاد نکنیم، عملا در طی سالها اتفاق خاصی براش نمیفته و اون از روند جهانی هم خارج میشه و عملا مزیتی که داشتم از بین خواهد رفت.
بسیار خوب، ما تقریبا در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. جناب آقای ساجد نیکمر، رئیس کمیسیون مقررات زدایی کنفدراسیون صادرات ایران، یه جمع‌بندی میتونید داشته باشید در حد 1 دقیقه و نیم؟
بله،
بعدش هم جناب آقای احمد.
حتما در ابتدا جا داشت تبریک بگیم روز ملی صادرات رو به صادرکننده ها. تبریک عرض میکنم خدمتشون، ممنونم از شما و برنامه خوبتون. امیدوار هستیم که امسال واقعا دیدگاه مسئولین ما، دیدگاه سیاستگزاران ما روی این موضوع باشه که مقررات حوزه صادرات رو با دقت بیشتری و با نگاه به این که شرایط کشور در شرایط تحریم شرایط خاصیه، تاجر ما، بخش خصوصی ما خیلی جاها داره ضرر میده،
بله.
شرایط اقتصادیشون رو در نظر بگیرن، واقعا سیاستهایی رو نگذارن که توان مالی بخش خصوصی رو
کاهش بده. صادرکنندگان کهنه‌کار و قدیمی که به هر حال خیلی زحمت کشیدن برای کشف و حفظ بازارهای صادراتی، خصوصا بازارهای صادراتی سنتی،
ما متاسفانه خیلی دانش و تجربه از دست دادیم توی این چند سال. خیلی از بزرگان واقعا دق کردن از موضوعاتی که پیش اومد و نتونستن وارد بازار بشن و متاسفانه حجم زیادی سرمایه از کشور خارج شد. شرکت‌های صادراتی داشتیم، خط تولیدشون رو بردن توی کشورهای همسایه و این واقعا زیان بزرگی هست که شاید هیچ وقت دیگه نشه جبرانش کرد. امیدوار هستیم که تعامل بین بخش خصوصی و دولتی تعامل بهتری باشه در سیاست گذاری ها، همونطور که آقای میرزایی ها اشاره کرد، واقعا نظر بخش خصوصی واقعی و با تجربه گرفته بشه و دنبال پروتکل هایی نباشیم که همه ی سوالات رو قرار باشه جواب بده. واقعا استثناءات به خصوص در موضوع تجارت فراوانه، فرهنگ مخاطبین ما، وضعیت اقتصادیشون، دیدگاهشون متفاوته و اگر بخوایم دیدگاهمون رو صلب و راکد نگه داریم نمیتونیم وارد این بازارها بشیم.
رتبه‌بندی صادرکنندگان که حالا به هر حال مطرح هم شد از سوی مقامات مسئول به خصوص سازمان توسعه تجارتی، این تا چه اندازه کارایی داره.
والا اگر رتبه بندی اتفاق بیفته به صورت درست، ببینید ما میگیم سیاست ها تشویقی باشه، اگر سیاست تنبیهی بخوایم بذاریم ایراد پیش میاد. ما متاسفانه بعضی وقتا میایم شروع میکنیم، سعی میکنیم یه سری رو متمایز کنیم، چون نمیتونیم مشوق بدیم میایم بقیه رو تنبیه
بهنده.
این وری اگر نریم،
یعنی کار خودمون رو راحت میکنیم. آره. در واقع
آره. این میشه مثل همین بودجه در واقع توسعه صادراتی که ما هر سال آخر سال میاد ما میمونه برمیگرده توی خزانه. ما یه کاری باید بکنیم، یه جوری تشویق بکنیم که واقعا بتونه کمک بکنه به عرصه تولید و نشه موضوع عرضه 4200، نشه موضوع سوبسیدهای غلطی که داده میشه واقعا به صادر کننده واقعی. ما پیشنهادمون اینه عرض صادر کننده رو دولت بیاد یه مشوقی بهش بده. من هر یه دلاری که صادر میکنم روی اون بیاد مشوق بده، روی نتیجه کار من تشویق بکنه، نیاد توی مسیر کار من وارد بشه که من محتاج به اون سوبسیده بشم. و روی نتیجه وقتی باشه منم بیشتر اون نتیجه رو میخوام.
سپاسگزارم. جناب آقای محمد احمدی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشکده امام صادق، دانشگاه امام صادق، جنبندی پایین شما رو بشه.
خب بخوام جنبندی کوتاهی داشته باشیم. خب ما صادرات غیر نفتیمون ارزش بالایی نداره نسبت به اون میزان محصولی که صادر میشه و عملا اون واردات ما از ارزش افزوده بالاتری برخورداره. با تجربه که امسال سال دانش بنیان هم هست، عملا باید شرکت های دانش بنیان و این شرکت های فناور بیان و در حوزه محصولات صادراتی کمک کنن این ارزش افزوده که برای محصولات ما بعده. هست و عمدتاً هم که اشاره شد محصولات خام داره صادر میشه، این با ارزش افزوده بالاتری صادر بشن. از طرف دیگه مقررات قوانینی که هست تا حد امکان تسهیل بشن، قوانین اضافه تر و جدیدتر وزن نشه. از طرف دیگه
البته این بخششو گوش نمی کنم مسئولان، مثل هر چقدر میگم آقا بخشمو کمتر ساده بکنید ظاهرن. آره.
از طرف دیگه خود بیایم تولید کنندگان، صادر کنندگان ما یک آموزش هایی ببینن، خیلی از تولید کنندگان، صادر کنندگان ما مهارت های بین المللشون ضعیف هست یا به صورت تجربی آموخته شدن، در حالی که میتونه باید با شبکه سازی با کارهای دیگه با آموزش اینها خیلی از کارها زودتر جلوتر بره و این هزینه هایی که واسه ورود به بازار میدن کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه باید ما تو بحث های لوجستیک، حمل و نقل، دولت اینجا کمک کنه، خیلی کوریدورهای ترانزیتی ما تکمیل بشن که بحث توسعه صادرات با هم سرعت بیشتری باشه، هم بله. از طریق اون درآمد خدماتی که از انتقال کالا اتفاق میفته کمک شایانی به صادرات غیر نفتی ما میکنه. و حالا بحث دیگه هم هست که بحث کوریدور هاست که انشالله وقت دیگه اگه فرصت بود در خدمت شما
انشالله. سپاسگزارم از مهمانان عزیز جناب آقای محمد احمدی و ساجد نیکمر در گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع الگوی راهبردی دیپلماسی صادرات غیر نفتی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز بودید. به همه صادرکنندگان عزیز هم که امروز لوح تقدیرشون رو دریافت کردن تبریک عرض می‌کنم. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار همیشه.
گفتگوی اقتصادی رو از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. عشق و محبت مساحت مشخصی نداره، گاهی به اندازه یک دل و گاهی به بزرگی یک دنیا. بیاموزیم با دل کوچکمان یک دنیا محبت و عشق بورزیم. دوست من، با قدم‌های کوچکی که امروز و روزهای دیگه برای خواسته‌هات برمی‌داری، کسانی که می‌گفتن نمی‌تونی رو شرمنده کن. شاید امروز همون روزیه که در آینده اونو روز آغاز خوشبختیت یاد کنی، پس سعی کن امروز رو تا میتونی برای خوشبخت شدن تلاش کنی. زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی دارنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه یا رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. We'll be right back. شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401 ثبت نام در ammarfilm.ir شماره تماس 021-42-79-53-20 دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو ما در کانال رادیو گفتگو و صفحه رادیو گفتگو به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستی. صدای ما را از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.